بزرگ تو کبد ایجاد کنه. بنابراین این چربی چربی نیستش که خیلی بدن ما از دستش راحت باشه. خودش میاد تمام سلولای کبد رو آسیب میزنه و باعث میشه که کم کم کبد کار خودش رو از دست بده و در نهایت اگه بهش رسیدگی نشه به سیروز کبدی منتهی بشه. سیروز کبدی هم یعنی از دست دادن بافت کبد و جانشین شدن یک بافت به درد نخور سفت که بهش میگن فیبروز کبدی. بنابراین این چربی اولش میتونه التهاب نداشته باشه و کم کم دچار التهاب بشه که از نظر در واقع واژه علمی کم با هم متفاوته، ولی اون چیزی که شنوندهای عزیز باید بدونن اینه که تجمع چربی زیاد تو کبد خطرناکه، چه درجه یکش باشه چه درجه چارش باشه. میزان خطرشون ممکنه با هم متفاوت باشه، میزان برگشت پذیریشون با هم متفاوت هست، اما هر میزانش بایستی پیشگیری بشه تا اینکه عواقب بدی نداشته باشه.
دکتر صاحب، مجدداً به یک قسم دیگی که البته مردم مطرح میکنن سوال بکنم که وقتی میگیم کبد چرب، اینمی چربی و شحم کجای کبد و جگر ما جمع شده؟ دوروبر جگر ما بین حجرات و سلول ها یا داخل حجرات کبد است؟ ایره هم اگه میشه توضیح بفرمایین.
وقتی آب توی ماسه ریخته میشه چه جوری میشه؟ دورش رو که نمیگیره، تمام وجود اون ماسه آب میشه. کبد هم همینطوره، یه بافت بسیار متخلخلی هستش که در واقع وقتی چربی میخواد جانشین بشه میتونه به صورت کلی کل کبد رو درگیر بکنه، هرچند تو موارد نادر ممکنه به صورت نقطه‌ای و ناحیه‌ای هم درگیر کنه، ولی اون چیزی که ما ازش کبد چرب نام میبریم در واقع جانشین شدن چربی به جای سلولای کبدی به صورت کل کبد هستش، نه فقط لزوماً دور کبد یا یک ناحیه از کبد. این بیماری بسیار بیماری شایعی هستش. چرا شایع هست؟ چون چاقی در حال شیوع هستش، زندگی در واقع کم تحرک، دیابت قندی، اینها وقتی داره زیاد میشه به موازاتشون کبد چرب هم زیاد میشه و نشون داده شده ممکنه از جمعیت به جمعیت مختلف در نژادهای مختلف در قومیت‌های مختلف از 20 تا 40 درصد و به صورت میانگین 30 درصد افراد ممکنه که دچار کبد چرب باشن. و اون چیزی که خیلی مهم هستش این هستش که برای همجور که داریم میبینیم غذاهای فست فود و از اون طرف زندگی بی تحرک، میز نشستن ها، افزایش بروز در واقع بروز و شیوع دیابت باعث میشه که میزان کبد چرب هم زیادتر شه.
خانم دکتر صادقی، به نظر میرسه که جگر یا کبد یک ارگان بسیار نجیبیه و با توجه به مشکلات و اختلالاتی که برش عارض شده و پیش میایه مثل دیگه اعضا و ارگان ها پر سر و صدا نیست. برای همین میخوایم بدانیم که وقتی این عضو مصاب و مبتلای به مشکل تجمع و ذخیره چربی و شحم میشه چی علائم و نشانه هایی پیدا میکنه؟
جمله خیلی جالبی گفتیم، ولی بعض وقتا نجابت کبد باعث میشه که کار دست آدم رو میده. یعنی چی؟ یعنی که کبد از کار میفته آروم و بی سر صدا، مثل پوکی استخوان که آروم و بی سر صدا از بین میبره استخون رو و منجر به شکستگی میشه. کبد چرب هم همینطوره، یعنی نارسایی کبد در واقع همینطوره. وقتی افراد دچار کبد چرب میشن در درصد زیادی از موارد کاملا بی علامته، یعنی هیچ علامتی ایجاد نمیکنه. گاهی ممکنه افراد یه احساس خستگی، ضعف داشته باشن، یه درد مبهمی ممکنه تو همون ناحیه فوقانی راست شکمشون داشته باشن، ولی بیشتر موارد هیچ علامتی نداره مگر اینکه دیگه کبد کلا از کار بیفته و با عوارضی که ناشی از فقدان کبد تو بدن هست فرد مراجعه کنه. بنابراین کاملا فهمش شما درسته، ارگان نجیبی هست، بی سر صدا و آروم آروم از بین میره.
خب خانم دکتر، با توجه به این خاموشی و پنهان بودن مریضی کبد چرب، ما چگونه و چه قسم بفهمیم و متوجه شیم که جگر چرب داریم یا نه؟ چه اقدامات و یا کدام سکرینینگ یا غربالگری و بیماریابی های باید انجام شود که شناخته شو و مشخص شو که یک آدم مصاب هست یا نی؟ خلاصه برای این موزل و پرابلم چه کار باید شو؟
اینکه کی ما اصلا غربالگری کنیم بفهمیم که کبد چرب وجود داره. من اول از همه عرض میکنم که بسیاری از موارد نیاز نیست ما غربالگری کنیم. خیلی از افراد با یه جواب آزمایش، با یه سونوگرافی پیش ما میان و ما در واقع پیگیری کار اونا رو داریم انجام میدیم. اما اگر یه کسی چاق دیابت داره، سنش در سن میان سالی هست، چون میدونین که شایع ترین سنش سن 40 تا 60 سالگی هستش، بهتره که یه غربالگری از نظر کبد چرب داشته باشه. غربالگری به چه صورت هست؟ یکی از تستای خیلی نسبتاً خوب سونوگرافی شکم هست که تست بی خطری هست و میتونه انجام بشه، کمک کنه به ما بگه که کبد چرب آیا وجود داره یا نه و اگر وجود داره شدتش چقدر هست. و چیز دیگه که مهم هست اینه که این چربیه چقدر باعث التهاب تو کبد شده. میزان التهاب تو کبد رو برای اینکه ما بفهمیم هم تستای خیلی سخت و پرخطر وجود داره که تهش ممکنه نمونه برداری از کبد باشه، ولی ما قبل از اینکه این تستای سخت رو انجام بدیم یه تست آنزیم های کبدی رو برای بیماران می‌نویسیم که ببینیم که آیا آنزیم های کبدیشون به علت التهاب کبدی بالا رفته یا نه. دقت داشته باشین، من همینجا بگم خدمتتون که علت افزایش آنزیمای کبدی کبد چرب نیست همیشه و حتما باید بقیه علتاش ارزیابی بشه و اگر چیزی برای این بالا رفتن پیدا نکردیم در کنار سونوگرافی هم کبد چرب رو گفته، اون موقع ما بگیم که این ربطی به کبد چربش داره. بنابراین اگر عزیزی دیده که آنزیمای کبدیش بالاست، منفی که فقط کبد چربه، حتما باید به پزشکش مراجعه کنه و حتما بایستی دنبال بقیه علتاش از هپاتیت های ویروسی تا سایر بیماری هایی که خود ایمن هستن و ممکنه به کبد آسیب بزنن و رد بکنه پزشکشون با آزمایشات اختصاصی که میخواد و بعد به درمان کبد چرب بپردازه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان یا رژی میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند. اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است. به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می‌یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می‌شوند که می‌تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می‌تواند شدت گیرد و به سندرم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی هارت شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش، در رابطه با تعریف مریضی کبد یا جگر چرب گفتند که چربی ها در بافت یا نسج کبد تجمع پیدا می کنند. چون کبد یک عضو مهم و حیاتی است برای سلامتی و بدون جگر یا کبد انسان نمیتونه زنده بمانه، اشاره شد که مریضی کبد چرب متاسفانه یک مریضی خاموش و پنهان است، بی سر و صدا است و کسایی که بعض علائم اولیه یا شرایط خاصی را دارند، مثلی که چاق باشند، وزن بدنشان زیاد باشه، دیابت یا شکر خون داشته باشند، سنشان بالا باشه، مخصوصا بعد از سن 40 تا 60 سالگی، اینا باید غربالگری شوند، یعنی باید تست های لازم صورت بگیره، آنزیم های کبدی و تست های آزمایشگاهی و لابراتواری باید انجام بتن و دیگه ای که اولتراسونوگرافی از کبد و شکم باید انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر صادقی، در بررسی ها و ارزیابی های برای بیماریابی اشاره به چک و تست آنزیم های کبدی کردین. بعضی ها تا وقتی در معاینات آزمایشگاهی و لابراتواری خود متوجه میشن که آنزیم های کبد و جگرشان افزایش یافته، بالا رفته، میگن کبد چرب دارن. آیا بالا بودن انزیم های کبدی فقط به دلیل کبد چرب است یا نه، ممکن است که دلایل دیگی هم داشته باشه؟
بالا بودن آنزیمای کبدی، گفتم خدمتون، میتونه دلایل مختلف داشته باشه. حتما باید یه سری تستای اختصاصی برای سایر علل و یک ارزیابی تصویر برداری مثل سونوگرافی، حالا اگر بخواد یک کسی دقیق تر انجام بده، فایبرو اسکن میتونه انجام بده تا اینکه میزان چربی کبدش رو در واقع پزشک بتونه با این روش ها تخمین بزنه و این دوتا کنار هم میتونه تشخیص رو تا یه حدی تایید کنه.
ممنون خانم دکتر از توضیحات شما. به هر حال با توجه به معرفی این مریضی و خطرهایش، بدون شک یکی از سوالات مهم و جدی ما ایست که چی عوامل و فاکتورهایی باعث اینمی اختلال و مریضی میشه؟ چی دلایل و علتهایی باعث میشه که فرد مصاب و مبتلای به کبد یا جگر چرب شود؟
در واقع این که مکانیسم اصلی این که کبد چرب چرا ایجاد میشه هنوز خیلی کامل شناخته شده نیست، اما این که چه چیزهایی میتونه در همراهی با کبد چرب باشه و اون رو تشدید کنه، همجور که اول برنامه خدمتون گفتم، چاقی، خصوصا چاقی در ناحیه شکم و در کنارش افزایش چربی خون، خصوصا تریگلیسیرید خون، کسایی که دیابت دارن، چه به صورت دیابت آشکار چه مرحله قبل دیابت هستن، اینها میتونه در واقع در همراهی با کبد چرب دیده بشه. و در کنارش بالاخره شما افرادی رو میبینین که مصرف الکل دارن. مصرف الکل خودش میتونه کبد چرب ایجاد کنه و نوعی از کبد چرب رو اصلا به نام کبد چرب الکلی نامگذاری کردن. و ما وقتی به صورت ترم واژه کلی میگیم کبد چرب، منظورمون اون کبد چرب الکلی معروف نیستش، هرچند که در ایران ما کبد چرب الکلی زیاد نداریم و بسیار نادر ممکنه دیده بشه، اما مصرف کم الکل رو هم میشه باعث بشه که میزان چربی کبد بیشتر تجمع پیدا کنه و باعث آسیب کبدی بشه. برای همین هم هستش که ما وقتی کبد چرب رو تشخیص میدیم، یکی از توصیه‌های مهممون در کنار ورزش، رژیم غذایی خوب، این هستش که الکل رو اصلا استفاده نکنن، چون میتونه بسیار آسیب زننده باشه.
خانم دکتر، در رابطه با علل و فاکتورهای زمینه ساز به مسئله چاقی اشاره کردین که میتونه علت و عامل باشه. آیا لاغری هم میتونه باعث کبد چرب شوه؟ نقش ارث و ژنتیک چی؟ آیا این مریضی میتونه منشأ و ریشه ارثی هم داشته باشه؟
بعد عرض کنم که بله، فقط مختص افراد چاق نیست، بحث ژنتیک بسیار مهم هستش و یک در واقع بیماری هستش که بهش میگن در واقع لین نش، که ترجمه در واقع مردم پسندش میشه که کبد چرب در افرادی که لاغر هستن، هرچند که نادره. و برای همین ما وقتی از کبد چرب نام میبریم بیشتر بایستی به فکر کبد چرب تو افرادی باشیم که چاقن و فعالیت زیاد ندارن. بنابراین پاسخ که ژنتیک آیا نقش داره مثبت هست.
بسیار تشکر و ممنون خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبتان. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم، وقتی دیگر نداریم. انشالله ادامه بحث در جلسه بعد با هم خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم، همینطور از شنوندگان عزیز و محترم بابت همراهیشان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
در روز عید سعید قدیر خم قرار داریم، تبریک و شادباش عرض میکنیم این روز خجسته را. انشالله که همیشه دلهایتان شاد باشه، خوشی قرین لحظه هایتان باشه. ستاره باران عنوان داستانی است که در این لحظه تقدیم حضورتان میگردد، محتوای طنز دارد، خدا کنه که خوشتان بیایه، با امید به این که لبخند و نشاد همیشه مهمان لحظه های شیرین زندگیتان باشد.
ستاره باران، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
یاریگران، نویسنده سید محمد علوی.
یک نفر کمک شو، من مابینی چخوری افتادم.
چی؟
از برای خدا یک نفر کمک شو.
یک صدا می آید.
من اوگاه شدم، بخیالم پایم شکسته.
از کجاستی؟
کمک شو. کسی هست بیرون؟ او بالا کسی هست؟ صدای من می شنوین؟
نه، از او طرف هست. از او طرف هست.
کمک.
ایوی یک نفر افتاده در اون چقوری.
کمک.
یک نفر افتاده در اون چقوری. کمبخت.
کمک. کسی صدای رو نمیشنوه؟
چی میگی؟ جوان
سلام مادر جان.
چی شده؟
سلام.
و علیکم. تو درون اون چقوری چی میکنی؟
چه سوال از مادر جان دیگه؟ افتادم درون این چقوری، درون این چقوری اوگاه شده. از خیرتان یک نفر برای کمک پیدا کنه.
با خیالت که من اشتوک هستم؟ چون پیر و زهیر شدیم نمیفهمم. معلوم نیست که خود بلا زده چی گناه کردی؟ چی خلاف انجام دادی که خدا زده تو افتادی درون او چقوری؟ خوب شدی، عجب شدی، تا تو باشی دیگه کار خلاف انجام ندی. در قهر و غضب خدا گرفتار شوی تو.
مادر جان کمک رفت. کمک.
مرد بیچاره به هوا به سرک راه می رفت که ناگهان درون یک چقوری کلان افتاد. چون عمق چقوری زیاد بود و او صدمه دیده بود، خودش نتوانست بیرون بیاید. او ناچار به کمک خواستن از دیگران کرد.
کسی نیست که به من کمک شد؟ من درون این چقوری هستم. از برای خدا یک نفر به من کمک شد. خدایا حالا چی تو کنم؟ یعنی یک نفر نیست که به من کمک شد. باش که بلندتر کنم. کمک، کمک شد.
روز بخیر بیادر جان. روز بخیر.
روز تو هم بخیر بیادر جان.
جورنالیست هستم. میشنوی صدای من؟ شنیدی صدای من جورنالیست؟
هر کس هستی از خیر یک نفر رو پیدا کن. یا خودت به من کمک کردی چه خوبی برایم. من اوگار شدم. پایم اوگار شده. شایدم شکسته باشم.
بیادر میشنوی؟
بله بله میشنم.
من به حیث یک جورنالیست وظیفه من خود اطلاع رسانیست. خب؟ اجازه بده که همراه خودت یک گفتگو کنم و این گفتگو رو من امیاله به صورت لایف کلگی میشنون پخش میشه. خب پس تو آرام باش، من گپای خودت بگویم باز از تو سوال پرسان میکنم. خب شنونده های خوب برنامه نوای خوش صدای من از یکی از سرکای شهر میشنون، یک بیادر گل ما امیال درون یک چقوری عمیق افتاده، میخوایم همراهشون یک گفتگوی صمیمانه داشته باشم. بیادر جان، بیادر گل، نظرت در مورد کار شاروالی چیست؟ چرا این چقوری امیال اما تو ایلا شده که خودتان درونش افتادن؟ فرمایش کنن، مشنویم.
من اول که از زحمات فراوان شاروالی و شاروال محترم تشکری میکنم. شاید مصروفیتشان زیاد است، حتما به اولین فرصتی چقوری رو پر میکنن.
یک کم صدایت بیادر بلندتر، ببخشید صدایت زحمت شنیده میشه. چی گفتی؟
میگم آن بنا کمک شدن که از این چقوری برایم اوگاه شده.
سوال بعدی ما از خودتان بیادر گل اینمیست که چه انتظاری از مسئولین دارن در حالی که خودتان به این چقوری امیال افتادن؟ مهربانی کنن
بیادر جان، من امیال اوگار هستم، جو هستم. کمک شدن که من از این چقوری برایم. مرا شفاخانه برسانن، تداوی کنن، اوگار شدم.
اتفاقا خودتان از دردهایتان برای مسئولین بگوین بیادر گل که مسئولین با دردهای شما بیشتر آشنا شون. مهربانی کنن، مشنویم.
کمک شدن، تمام جانم درد میکنه.
شنونده های عزیز، گفتگوی بود با یک شهروند محترم که با یک چقوری بند مانده. تا یک گفتگوی دیگه با من خدا.
بیادر
گزارشگر بعد از گرفتن گزارش خود بدون ای که به مرد بیچاره کمک شوه از اونجا رفت. مرد درد میکشید و هر از گاهی صدای شب بلند میکرد که کمک.
یک نفر به ما کمک شده. اوگار شده. من درون چخوری هستم. کمک.
من سایکولوژیست هستم.
همچین هر کس هست که از خیرت یک نفر پیدا که کمک شده من از درون چخوری برایم.
ما سایکولوژیست ها خوی خاص داریم. خوی ما ایست که مسائل ریشه‌ای و عمیق بررسی میکنیم. به نظر من اتفاق امروز ریشه‌ای در دوران طفولیت خودت داره. اساساً بیشتر حوادث تلخ زندگی ما ریشه در طفولیت ما داره. میفهمیدی؟ بله.
میشه کمک کنی؟ یا یک کس رو پیدا کنی که به من کمک شود؟
گوش کو. خودت دوران سخت را داشتی. پدر و مادرت خودت حتما خیلی لتو کوب میکردن. درست است؟
بله. فقط کنم که لتو کوبم شدم. چطور؟
نگفتم. حتما به مکتبم معلم صاحبا خودت خیلی لتو کوب میکردن. یا شایدم پدر و مادر ظالمت خودت از مکتب کشیدن.
من هیچ مکتب نرفتم همشیره. یک کسی رو پیدا کن که به من کمک شد. من اوگار شدم به لحاظ خدا یک کمک شدم.
گوش کو. از نظر من خودت از نظر برآورده شدن نیازهای اولیه در حرم مازلو دوچار کمبود و نقصی هستی. فهمیدی؟ و علت حال و روز امروزتان است. ما هرچی میکشیم از دوره طفولیت خود میکشیم، از دست کوتاهی پدر و مادر خود میکشیم. فهمیدی؟ فهمیدی که من برای چی گفتم؟
سب کو کجا رفتی؟ کمک؟ چه پایین درد نکنم؟ کمک؟ کسی نیست کمک شد؟
سلام بیادر جان. سلام. اینجا چی میکنی؟
سلام مادر جان. چی سوال است؟ میبینه که درون چخوری افتادم، افگارم شدم.
اوه واقعا خودت خوششانس نفر هستی. خیلی خوششانس هستی. میگم
کجای من با آدم خوششانس میخوام؟ میگم افگار شدم، درون چخوری افتادم.
وقتی میگم خوششانس هستی، خب بگو خوششانس هستم. اگه خوششانس نبودی کد طلاق سر میغلطیدی که مغزت از بین میرفت. اگه خوششانس نبودی به جای افتیدن به چقوری روی ماین برابر میشدی و توته توته میشدی. فهمیدی؟ به نظر من جایی که ناخ ناخ بشینی ناله و زله کنی، اما تو به جنبه های مثبت اتفاق فکر کو.
چی میگه آدم مادر پوچ جان؟ مغز جان اوگار اصلا شاید پایم شکسته باشه.
شکسته که شکسته، آل اوگار شدی که شدی دیگه. هنوز خو نمردی، میبینی که زنده استی. شکر کو که زنده استی. نو شکر نفر هستی. ای بابا چی آدم سر
سب کنم شیره. کجا رفتی؟ یک نفر رو پیدا کن با من کمک شد.
لحظات به کندی می گذشت و مرد بیچاره درد می کشید. هر کسی هم که نزدیک می شد بدون ای که به او کمک کنه حرف می زد یا از موقعیت او تحلیل می کرد و می رفت. در این هنگام مرد پیری به چقوری نزدیک شد که مدعی بود یوگا کار می کنه.
کمک کنه، من از درد فیصله شدم. یکی برای خدا کمک شما در اون چخوری افتادم. کمک شمن دیگه
فرزندم. من یوگا کار هستم، استاد یوگا. بیش از هزاران شاگرد تربیت کردم.
پدر جان من امیال تمام جانم درد میکنه. اگه میتونین خودتان، اگه نمیتونین کسی دیگر پیدا کنیم با ما کمک. چند ساعت از در این چخوری هستن؟ نه آو خوردم، نه نان خوردم. یک کمک شوین خو من از اینجا بکشم بیرون.
گوش کن فرزندم، گوش کن که چه برات میگم. یک اصل با یوگاست که میگه درد فقط به ذهن شما وجود داره و به دنیای واقعی چیزی به نام درد وجود نداره. فهمیدی؟
گفتی یعنی چی پدر جان؟ ای تمام جان درد نکنه.
گوش کن که چی میگم. یعنی که امیال خودت هیچ جای درد نمیکنه. تو فکر میکنی که همه جای درد میکنن. درد به ذهن تو خانه کده، نه به جسم تو.
میشه جایی که پا کمک کنه یا دیگر حالا دیگه کس دیگر پیدا کنن کمک شد؟ من اوگار شدیم ولی یاد خدا.
ما سالها به شق خود تمرین کردیم. یک قوه داریم تحت عنوان قوه مفکوره، فهمیدی؟ و یک اصل وجود داره که میگه خواستن توانستن است. تو اگه با تمام وجود بخواهی و نیروی ذهن خود متمرکز کنی میتونی از چکوری برایی.
پدر جانه کمک بکن، یک کسی رو پیدا کن با من کمک شد. ما اوگار شدیم بلیاز خدا.
مثل این که به گپای ما گوش نمیکنی. میگم خواستن توانستن است. بخواه که از چکوری برایی. میبرایی بخیر، میبرایی، من رفتم. تلاش کن بچه.
نرو
خواستن توانستن است.
نرو پدر جان کمک.
انبوهی از مردم دور چقوری جمع شده بودند. هر کس چیزی می گفت. ادعی موبایل های خود را از جیب خود کشیده بودند و با مرد درون چقوری سلفی می گرفتند و ارسال می کردند. ادعی هم فیلم پوری می کردند. در این هنگام مردی با لباس کهنه و مندرس که معلوم بود ساکن شهر نیست به چقوری نزدیک شد. او به محض شنیدن صدای کمک به درون چقوری رفت و کمی بعد هم هر طور بود مرد بیچاره را از چقوری بیرون آورد. بله، در دنیای امروز بسیاری از اوقات ما باید فقط کمک کنیم و خیلی فوری هم کمک کنیم. اما متاسفانه ما به جای یاری رساندن شروع میکنیم به تحلیل کردن، شروع میکنیم به علتیابی، شروع میکنیم به مقصر کشیدن و این گونه میشه که هر کار میکنیم جز یاری رساندن که باید انجام دهیم.
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. آن گرد سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود. شاهی که ولی بود و وسی بود علی بود. سلطان سخا و کرم و جود علی بود. آن عارف سجاد که خاک درش از قدر بر کنگره عرش بیفزود علی بود. هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی بود. خاتم که در انگشت سلیمان نبی بود، آن نور خدایی که بر او بود علی بود. چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود.
مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم، مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم، چی در پیدا چی در پنهان علی گویم علی جویم، چی در پیدا چی در پنهان علی گویم علی جویم، مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم، با کامم تا زبان باشد، زبان تا در دهان باشد، با کامم تا زبان باشد، زبان تا در دهان باشد، به هر لفظ و به هر عنوان علی گویم علی جویم، به هر لفظ و به هر عنوان علی گویم علی جویم، چی در پیدا چی در پنهان علی گویم علی جویم، چی در پیدا چی در پنهان علی گویم علی جویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. ایده سعید قدیر خمر خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به امید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین آنچه که در برنامه امروز انعکاس تقدیمتان خواهیم کرد. نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان در داخل شهر قندهار و لشکرگاه. و در گذشت محمد سرور رجایی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی بر اثر ابتلا و کرونا در تهران. نبرد در داخل شهر قندهار مرکز ولایت قندهار و شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند میان طالبان و نیروهای دولتی ادامه دارد. دیروز خبری منتشر شد که حوزه پنجم شهر لشکرگاه واقع در مرکز ولایت هلمند در افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. شبکه تلویزیونی طلوع بدون انتشار جزئیات بیشتری از این خبر اعلام کرد که ولایت هلمند در مرز با پاکستان قرار داشته و از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار است. و گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند این رخداد را تایید کرد و گفت که این حوزه به دست طالبان افتاده، اما مقامات نظامی لشکرگاه با تایید جنگ شدید در این منطقه سقوط حوزه پنجم را رد کردند. در داخل شهر قندهار هم جنگ به شدت ادامه دارد. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و می‌خوایم که جزئیات بیشتر را زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که وضعیت در حال حاضر به ویژه در حوزه لشکرگاه چطور است؟
بله با سلام. جزئیاتش این است که جنگ در حومه های حوزه پنج شهر لشکرگاه مرکز هلمند از چند روز بدین سو ادامه دارد و نه تنها حوزه پنج بلکه در مناطق مختلف شهر لشکرگاه، مرکز هلمند و ولسوالی های مختلف این ولایت جریان داشت و در این روزهای اخیر یک ولسوالی مهم و استراتژیک هلمند هم بر اساس ادعای طالبان سقوط کرده است. اما در مورد جنگ مشخصا در منطقه ای که شما نام بردی حوزه 5 مقامات محلی نبرد شدید را تایید میکند و بیانیه در این مورد از سوی قماندانی پلیس هلمند هم به نشر رسیده و در آن آمده است که یک حمله وسیع طالبان بالای حوزه 5 و کمربند امنیتی این حوزه از سوی قوای افغان به عقب زده شده است. بیانیه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی پلیس هلمند مشخصا در مورد جنگ حوزه 5 به نشر رسیده در آن نوشته شده است که طالبان میخواستند که حمله وسیع را بالای کمربند دفاعی حوزه 5 را آغاز کرد و شروع کرد، اما بر اساس جزئیات این بیانیه قوای امنیتی افغان توانستند که این حمله وسیع تهاجمی طالبان را عقب بزند و بر اساس بیانیه در این نبرد 10 نفر از طالبان مسلح کشته شده که تعداد از اجساد آنان و زخمی های آنان در میدان نبرد باقی مانده و متباقی فرار کردند. البته در بیانیه تصاویر از نبردها و عملیات در حوزه 5 شهر لشکرگاه هم منتشر شده که در این تصاویر خود فرمانده پلیس ولایت هلمند آقای خالد هم دیده می شود که تفنگ به دست دارد و در حوزه 5 شهر لشکرگاه در جنگ زیر طالبان شرکت می کند. بیانیه در آخر می نویسد که به باشندگان شهر لشکرگاه پلیس این ولایت اطمینان می دهند که به هیچ کس اجازه برهم زدن امنیت مرکز ولایت نمی دهند و پلیس هلمند تلاش دارند که برای تامین امنیت باشندگان لشکرگاه ورزش جان خود حمایت کند و این امنیت را تامین نماید.
بله، در داخل شهر قندهار هم گویا جنگ شدت دارد.
در قندهار هم جنگ های بسیار سخت جریان دارد و جنگ های این بار نه تنها که در ولسوالی ها هستند بلکه بخش اعظمی از ولسوالی هایی که در چند ماه اخیر در اختیار دولت افغانستان بود به دست طالبان سقوط کرده، از جمله ولسوالی های استراتژیک و مهمی که با ولایت با شهر قندهار هم عرض بود، از جمله ارغنداب، پنجوایی، ژیری، دند و سپین بولدک. این ولسوالی های بسیار مهم بوده که در این اواخر گواه جنگ های بسیار سخته و اکثریتشان به دست طالبان سقوط کرده. فعلا جنگ به داخل شهر قندهار رسیده است و چندین حوزه شهر قندهار شاهد جنگ های میان قوای افغان و طالبان است.
بله. آیه زاهد، با توجه به گرم سیر بودن قندهار و فصل تابستان و هوای گرم، وضعیت مردم در داخل شهر چطور هست؟ وضعیت آب و برق و تلفن و امکاناتی که به هر حال مردم باید در اختیار داشته باشن چطور هست؟
دقیقاً ولایت قندهار ولایت گرمسیر است و این روزها روزهای بسیار سخت گرمی هستند. برق است، خدمات عامه دیگر مانند خدمات تلفنی، اینترنت، آب، برق و خدمات حتی صحی محدود است و تعداد زیادی از شهروندان یا غیر نظامیانی که زخمی میشوند، بیمارستان ها حتی برای آنان مشکل هست و به غیر نظامیان تلفات زیاد وارد شده است و این جنگ مشکل بسیار جدی را که به بار آورده بجا شدگان داخلی هستند که هر روز به علت جنگ در داخل شهر قندهار و چی در ولسوالی ها از مناطق به مناطق دیگر بجا میشوند و خدمات و امکانات موجود نیست. حتی در برخی موارد بجا شدگان در شهر قندهار در حالی که طوری که شما گفتی گرمی به اوج خود رسیده است، حتی زنان و کودکان روی جاده ها و زیر آسمان کبوت فقط که آسمان سقف آنان هستند شب و روز خود را سفری میکنند.
بله، خب بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و خب گزارش خیلی خوبی که داشتید. با شما خداحافظی. خب گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با جنگ هایی که در قندهار جریان داره، وضعیت مردم و همینطور جنگ هایی که به هر حال در لشکرگاه در جریان هست و درگیری های شدیدی که بین طالبان و نیروهای امنیتی است در این دوتا شهر. متاسفانه مطلع شدیم که شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی آقای محمد سرور رجایی در اثر ابتلا به کرونا در تهران درگذشتند. خبر غمناکی که متاسفانه در روز عید شنیدیم و همه ما را متاثر کرد. آقای محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، پشت خط ارتباطی ما هستند و از دوستان آقای محمد سرور رجایی. آقای کاظمی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. من خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه دوستان عزیز شنونده، و تسلیت میگم در گذشت این شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و فیلمساز بسیار فعال و کوشای مهاجر.
خب من بسیار سپاسگزارم آقای کاظمی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. در ارتباط با آقای رجایی بفرمایید، واقعیت اینه که شرایط ما به گونه‌ای است که خیلی ممکنه سوال نتونم خدمت شما مطرح بکنم. شما بفرمایید در ارتباط با خدای رجایی.
بله، عرض کنم خدمت شما که جناب آقای سرور رجایی متولد سال 1348 بود و در واقع 52 ساله شده بود امسال، و از فعالان بسیار کوشای ما در حوزه‌های مختلف ادبیات بود.
بله،
واقع من جفا هست اگه بگم فقط ایشون شاعر، یا بگم فقط نویسنده، یا بگم فقط روزنامه نگار، چون شخصی بود که در همه حوزه ها می دیدیم مشغول فعالیت هست، یعنی در زمینه فعالیت های مختلف فرهنگی و ادبی. من کمتر کسی در سالهای اخیر در جامعه مهاجر افغانستان یا در داخل کشور، در کل در جامعه افغانستان سراغ دارم که اینقدر در حوزه‌های گوناگون فعال بوده باشه و کار کرده باشه. ایشان خب شعر می‌نوشت، در این حال در کارهای پژوهشی درباره خاطرات شهدا و رزمندگان اسلام بسیار فعال بود.
بله.
و یک کتاب بسیار مهمی داره به نام از دشت لیلی تا جزیره مجنون، که در او به رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس ایران اشاره کرده، و کتاب بسیار موثری هست که نشان میده چقدر مردم افغانستان همراه و همسو بودن با مردم ایران در سالهای جنگ، و برعکس باز بعضی از شهدای یا مبارزان ایرانی که در افغانستان مشغول فعالیت بودن، و بنابراین یک سند بسیار روشن و محکم از خونشریکی دو ملت بود. این کتاب بسیار استقبال خوبی هم ازش شد.
بله.
علاوه بر این، آقای رجایی سالها در حوزه ادبیات کودک و نوجوانان نشریه به نام باغ را منتشر میکرد که در واقع تنها نشریه ثابت کودک و نوجوان در ایران بود که برای کودکان و نوجوانان افغانستان نوشته می شد، منتشر می شد، و سالها ایشان این را ادامه داد و به نوعی در این حوزه هم با صاحب فعالیت بسیار ویژه‌ای بود. چند اثر پژوهشی دیگر هم ایشان داره و در این حال به طور مستمر در مطبوعات این سالها همیشان فعال بود، در نشریه راه، در نشریه سوره، و غالبا حوزه کار او پژوهش درباره خاطره‌نگاری های جنگ و سالهای جنگ و دفاع مقدس و جهاد در افغانستان و ایران بود. و ایشان علاوه بر روی یک مستندی هم ساخته بود برای یکی از شهدای افغانستانی جنگ که در قنابات مدفون بود، شهید غلامی، و اون مستند هم بسیار جالب بود، و خاطر اون مستند بسیار سختی هم کشید، به افغانستان سفر کرد، در اونجا رفت، به اینجا آمد، و بالاخره یک کار بسیار جالبی همین مستند ایشان بود. و علاوه بر این، ایشان در فعالیت‌های ادبی مهاجرین هم در ایران بسیار فعال بود و سالها مدیریت خانه ادبیات افغانستان رو به عهده داشت، که هم از تشکل‌های بسیار مهم ما در جامعه، در شهر، در کشور ایران هست، و سالها خب سالها جشنواره قند پارسی رو اینها برگزار میکردن و فعالیت های
بله. معمولا آقای کاظمی وقتی عزیزی را از دست میتیم، بزرگی را از دست میتیم، مثل آقای رجایی به صورت کاملا ناگهانی، خب این رجایی در جوانی هم متاسفانه از دست ما رفتن. خیلی در کنار این که غمگین میشیم، این حسرت هم به دل ما میمونه معمولا که قدرشان را ندانستیم، همیشه هم تکرار میشه و هیچ وقت هم درست نمیشه. در این ارتباط بفرمایید.
در این مورد البته این حقیقت رو باید بپذیریم که ما در مجموع در جامعه خودمون دچار این قدر ناشناسی هستیم و نکته جالب و شاید دردناک او یه باشه که بعضی وقتا نخبگان ما، اندیشه ورزان ما و ادبای ما در کشورهای دیگر بیشتر از خود کشور ما قدر میشن.
بله.
آقای رجایی واقعیت اینه که در جامعه مطبوعاتی ایران، در جامعه رسانه‌ای ایران فرد ناشناخته‌ای نبود. چندین بار برنامه‌های در تلویزیون ایران در برنامه پربیننده خندوانه ایشان مهمان شد و بله. اونجا حضور داشت. در برنامه کتاب باز که یک برنامه مهمی در حوزه کتاب هست ایشان حضور داشت. و واقعیت اینه که شاید میتونیم بگیم که قدردانی از ایشان بیشتر در بین جامعه دوستان ایرانی ما اتفاق میافتاد که
بله.
خب رسانه‌ها واقعا متوجه کار ایشان بودن. چندین محفل در نقد و بررسی کتاب ایشان در شهرهای مختلف برگزار شد درباره کتاب دشت لیلی تا جزیره مجنون و اینها. ولی خب واقعیت اینه که در جامعه ما شاید در بین بسیاری از مردم هنوز سرور رجایی چهره ناشناخته‌ای باشه.
بله.
و بسیاری از مخاطبان رادیو شاید فعلا تازه با این نام آشنا بشن و این واقعا جای حسرت و دریغ داره.
بسیار سپاسگزارم آقای کاظمی از شما. اگر صحبتی دارید که میخواین بفرمایید ما در خدمت شما هستیم.
تشکر از شما. انشالله خدا من روی ایشان رشاد بداره و دیگر فعالان عرصه هنر، ادبیات و نویسندگی در افغانستان رو در پناه خودش حفظ بکنه، اصلا تمام جامعه رو در پناه خودش حفظ بکنه در این وضعیت بسیار دردناک و مصیبت بار بیماری کرونا.
بسیار سپاسگزاریم استاد کاظمی از شما و شما خداحافظ.
تشکر از شما.
خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی در ارتباط با محمد سرور رجایی که متاسفانه امروز خبر درگذشتشان را بر اثر ابتلا به کرونا در تهران شنیدیم. یادم است که در ماه گذشته در صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی مهمان آقای رجایی بودیم و خب صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد در برنامه‌های مختلفی. در همون زمان آقای رجایی حضور داشتن و صحبت‌هایی با ایشان مطرح شد و دیدگاه‌هایشان را شنیدیم. خدا انشالله که روحشان را شاد بکنه و با اولیا و انبیا و صالحا محشور بکنه. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که طالبان با گروه‌های تروریستی بین المللی ارتباط دارد و ورود شبکه‌های تروریستی ابعاد جدید منطقه‌ای و بین المللی به جنگ می‌بخشد. غنی افزود برای طالبان یگانه راه حل توافق سیاسی است که از سوی شهروندان کشور پذیرفته شود. رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان کرد همانطور که علمای اسلام در سراسر جهان گفتند جنگی که طالبان در پیش گرفته به هیچ وجه بعد دینی مذهبی ندارد. همچنین عبدالله عبدالله دیروز طی سخنانی در کابل گفت با شروع گفتگوهای صلح امیدواری ها برای رسیدن به یک توافق بسیار بود، اما متاسفانه آنگونه که ما انتظار داشتیم روند صلح پیش نرفت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود صلح ضرورت و اولویت مردم این کشور است و از طرف دیگر صلح در افغانستان به معنای صلح در منطقه و جهان است، لذا همکاری جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه را می‌طلبد. عبدالله عبدالله تأکید کرد صلح یک فرصت بزرگ است، فرصتی برای عبور از جنگ و رسیدن به امنیت، ثبات و توسعه. از طالبان می‌خوایم که این فرصت بزرگ عزیز نتن و افغانستان متحد به صلح عادلانه و پایدار است. و افزود نزدیک یک سال میشه گفتگوهای صلح آغاز شده اما پیشرفت چندانی نداره. ادامه جنگ فقط به درد و رنج مردم افغانستان می‌افزاید و کشور را به عقب می‌برد. 14 است که در کشور جنگ وجود دارد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان طی بیانیه گفت افغانستان انتظار دارد که دولت چین نقش ارزشمند خودش را در تقویت اجماع منطقه‌ای و فشار بین المللی بر طالبان برای پایان دادن به خشونت، برقراری آتش‌بس، اطمینان از صلح و پایان حضور تروریست‌های خارجی در افغانستان ایفا کند. دولت افغانستان همچنین از چین خواست تا در پس زمینه سفر هیئت طالبان به این کشور و این گروه فشار وارد کند. مقامات حکومت افغانستان میگن بر اثر شدت جنگ و تصرف مناطق مختلف افغانستان به دست طالبان، آثار تاریخی این کشور در معرض خطر قرار گرفته. محمد قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگه که آثار تاریخی در مناطقی که به تازگی تحت تصرف طالبان قرار گرفته در معرض خطر و تهدید جدی است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری گفت افغانستان کشور متمدن و دارای آثار تاریخی بسیاری است که پس از تصرف برخی از مناطق به دست طالبان و حفاری‌های غیرقانونی و غیر حرفه‌ای در این مناطق آغاز شده.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
مسئولان شرکت باختر میگن که تدابیری برای خرید هواپیماهای جدید به این شرکت گرفته شده و به زودی فعالیت‌هایشان به دیگر میدان‌های هوایی کشور هم توسعه خواهند داد. اونا میگن که تا کنون این شرکت 600 پرواز داخلی و خارجی را انجام داده و به زودی روند خریداری هواپیماهای نو را آغاز خواهند کرد. مسئولان شرکت باختر میگن که اونا تلاش دارن تا هواپیماهای جدیدی را که خریداری میکنن برابر با معیارهای کنونی بازار هوانوردی و تدابیر بیماری کووید 19 باشه. باختر یکی از شرکت‌های هوانوردی دولتی است که در سال 1345 خورشیدی تأسیس شده. این شرکت پس از مدتی توقف در کارش در حدود 10 ماه پیش به فعالیت دوباره آغاز کرد. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور هوانوردی، و نخست از وی پرسیده که آیا این وعده مسئولان شرکت باختر برای خرید هواپیماهای جدید عملی خواهد شد؟
سلام از احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. من اعتقاد دارم که این خبر بیشتر یک شانتاج خبری شاید باشه تا یک واقعیتی که بتونه به عمل بپیونده. اگر دولت افغانستان در 2 دهه گذشته عزم بر احیای صنعت هوانوردی افغانستان به صورت ملی و به صورت خصوصی بود، ما شاهد این مشکلاتی که امروز در بازار هوانوردی و در صنعت هوانوردی در افغانستان هستیم نبودیم. دولت افغانستان واقعا اگر چنین کاری داره که یک بودجه این چنینی اختصاص داده برای هواپیمایی باختر که شرکت باختر تیاره بخره، خب چرا از در واقع در رابطه و تقویت شرکت آریانا اقدام نمیکنه و چرا از هواپیمایی موجودی که از شرکت صافی و پامیر و شرکت های دیگه باقی مونده استفاده نمیکنه؟ ما در حالت مشکل تحریمی نیستیم، میتونیم خیلی راحت از هواپیمایی که موجود در کشور موجوده و فعلا به صورت بلا استفاده و پارک هست و با یک اوورهال و یک تعمیرات جزئی میشه اونا رو به خط پروازی قرار بدیم انجام نمیشه. اینا همه جای سواله. من خیلی خبر جدی نمیگیرم و فکر میکنم یک شانتاج خبری باشه که ریاست مطلب باختر بخواهند رسانه‌ای کنن و بخواهند دیده بشن در منظر رسانه‌ای. اگر چنین عزمی واقعا باشه، ما شاهد شکستگی پامیر نباید می بودیم، شاهد مشکلات برای شرکت صافی نباید می بودیم، شاهد یک کتازی و انحصار طلبی شرکت کامیت در صنعت هوانوردی افغانستان نباید می بودیم. امروز هواپیمای ملی ما آریانا بزرگترین معضل در صنعت هوانوردی تبدیل شده و در کمترین امکانات با بیشترین پرسنل داره خدمات دهی میکنه ولی با ضرر. خب اول او باید احیا کنن، بعد شرکت باختر رو بیان احیا بکنن. گام خوبیه ولی واقعا به شرطی که چنین امر اتفاق بیفته من فکر میکنم بیشتر یک شانتاج خبری باشه و بحث جدی نباشه.
فکر میکنین علت چی هست که صنعت هوانوردی افغانستان به این سرنوشت دچار شده؟ او هم علارغم اینکه خب به هر حال در طول 2 دهه گذشته کمک های زیادی به افغانستان سرازیر شد که دولت افغانستان میتونست به ساختارهای صنعت هوایی رسیدگی بیشتری داشته باشه. علت چی هست که به چنین سرنوشتی دچار شده؟
ببینین علت اصلی و اساسی این موضوع فقط همین بحث مافیای صنعت هوانوردی که